السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین. اگر در شنیدن صدای من مشکلی بود میتونید تشریف بیارید جلوتر. سر مشکل صوتی از صدر اسلام وجود داشت. خب عنوان صحبت امروز من، امشب من، دینداری، عبادات و مناسک است. 12 نکته را آماده کردم. بدون مقدمه وارد اصل مطلب میشم و امیدوارم از تذکرات شما هم در انتهای سخنم استفاده کنم. ابتدا بحث نکته اول، مراد از عبادات و مناسک چیست؟ عبادت عملی خاص برای پرستش خداوند، همه ما اینو میدونیم. مناسک جمع منسک است، از نسک، اون هم به معنای عبادت است. البته در قرآن و در اصطلاح دینی علاوه بر خود عبادت به یک عبادت خاص که حج باشد بیشتر اطلاق میشه، لذا مناسک حج رو ما بیشتر به کار میبریم. اما در قرآن هم به معنای عبادت به کار رفته، هم به معنای حج. لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکوه، برای هر امتی ما عباداتی را قرار دادیم که اونها به اون طریق تعبد میکنن، عبادت میکنن. در سوره حج این آیه آمده. بنابراین عبادات مناسک مختص اسلام نیست، در دیگر ادیان هم وجود داره. اسلام را در یک تقسیم کلی میشه به سه قسمت تقسیم کرد: اعتقادات، اخلاق و احکام عملی. که سه تا علم هم این سه قسمت رو نمایندگی میکنه: علم کلام اعتقادات رو، علم اخلاق دومی رو، فضائل اخلاقی رو، و علم فقه احکام عملی رو. عبادات جزئی از قسم سوم هست، یعنی جزئی از احکام عملی اسلام هست. احکام عملی دینی به دو قسمت تقسیم میشه: عبادات و معاملات. معامله البته معنای فارسیش مراد نیست. معامله تعامل، کاری که بین الاثنینی انجام میشه، بین انسان و فرد دیگری انجام میشه. تفاوت عبادت و معامله در این است که عبادت عملی است که شرط صحت آن قصد قربت خداوند است. یعنی کاری که انسان برای خدا انجام میدهد نامش عبادت است. اما امور دیگر، معاملات، شرط صحتش قصد قربت نیست. مثلا اگر من میخواهم ازدواج کنم یا خانه بخرم یا دستم را بشویم، چه قصد قربت داشته باشم، چه قصد ریا داشته باشم، اون عمل میتونه صحیح باشد، هیچ ربطی به قصد من ندارد. اما نماز را و دیگر عبادات را اگر در او قصد قربت نباشد، همه اجزایش هم سر جایش باشد، این یکی نباشد، اون فعل صحیح نیست. حاصل نکته اول، عبادت فعلی است که به قصد تقرب خداوند انجام می‌گیرد. نکته دوم، جان عبادت تقرب به خداوند است. عبادت یک پوسته‌ای داره، یک مغزی داره. پوسته عبادت رکوع و سجود و قیام و قعود است، نخوردن و نیاشامیدن است، طواف کردن و به مشعر و عرفات رفتن است، یا مالی در راه خدا دادن است. اینها پوسته عبادت است. اما جان همه این عبادات اون قصدی است که من و تو انجام میدهیم. برای چه نمیخوریم و نمیاشامیم؟ برای اینکه وزنمان را کم کنیم، رژیم بگیریم، برای اینکه ورزش کنیم، قیام و قعود میکنیم، ورزش کنیم، یا مکه میرویم به بازار ابو سفیان سری بزنیم، سوغاتی بیاوریم، یا انفاق میکنیم بدانند که من انفاق میکنم، دیگران اگر برای خدا نباشد، خدا بسیار غیرتمند است. غیرت در مورد خدا یعنی غیر نمیپذیرد. هر عملی را کسی را با خدا شریک کنی، خدا تمام اون عمل را به او میسپارد و هیچ چیزش را برای خودش منظور نمیکند. عبادت کاری است که قصد اصلی آن برای خداوند بودن، تقرب به محضر خداوند است. پس جان عبادت مسئله تقرب به خداوند است. قالب عبادات قالبی دارند و این جانی دارند. قالب عبادات همین اموری است که ما در رساله های عملیه مشاهده میکنیم. عبادت بدون قالبش پذیرفته نیست، اما اصل عبادت اون قالب نیست. نه افراط کنیم و اون قالب را زیر میکروسکوپ بگذاریم، اونقدر زحمت بکشیم تا اون جزئیات کاملا رعایت بشود، اما اصل عبادت که برای خدا بودن است، تقرب به محضر خدا پیدا کردن است، از او غافل شویم. قیام من درست بوده، قعود من درست بوده، روزه من سر جایش بوده، اما چون نیت من را خالص نکرده ایم، در سرای آخرت که میرسیم چیزی به دستمون نمی آید، شاید فقط اسقاط تکلیفی صورت گرفته باشد. از اون سمت هم تفریطی مشاهده می شود، یه دلت پاک باشد. حالا نماز هنوز وقتش هم نشده، اشکالی ندارد. روزه برخی جزئیاتش هم رعایت نشد، تو که برای خدا داری انجام میده، خدا هم که ارحم الراحمین است، بنابراین مشکلی ایجاد نمی شود. الان توی زمان خودمون، تو جامعه خودمون، بین این افراط و تفریط دست و پا میزنیم. برخی از مؤمنان سنتی بیشتر قالب گرا هستند، برخی از دوستان متجدد معناگرا هستند و صرفاً به مقاصد توجه میکنند، خیلی به قالب ها نمیپردازند. اگر بخواهیم حق عبادت را انجام بدهیم، هم میباید قالبی که خدا برایش تعیین کرده، پیغمبر تعیین کرده، رعایت کنیم، هم اون را نردبانی قرار بدهیم برای دیگر شدن، که در نکات بعدی بهش میپردازم. عبادت هم درش فرم مطرح است، هم درش محتوا. همچنان که علم حقوق، اگر شما تشریفات حقوقی را رعایت نکنید، آیین دادرسی رعایت نکنید، تمام علم حقوق سقوط میکند. اجرای عدالت به لحاظ حقوقی منوط به رعایت تشریفات حقوقی است. در فقه هم، در دین هم، عبادت تشریفاتی دارد. این قوالب میباید در حد معتدل رعایت شود، اما نه در حد افراطی. اونقدر وسواسی بشویم که از اصل عبادت که بحث تقرب به خداوند بوده غافل بمانیم، اما از اون سو هم نیفتیم، از اون سوی بام هم نیفتیم. نکند خدای ناکرده فکر بکنیم قالب عبادت که مهم نیست. هم در مورد روزه داریم، هم در مورد نماز داریم، هم در مورد دیگر امور. مهم این است که به خدا متصل شویم. حالا اتصال به خداوند چه در قالب نماز باشد، چه در غیر قالب نماز. اگر قرار است عبادت دینی انجام بدهیم، میباید این قالب رعایت بشود، در عین این که این قالب هدف نیست، طریق است. طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی این قالب قرار است مثل قایقی باشد که مرا به اون سمت ساحل برساند. اگر فراوان قربان صدقه این قایق شوم، به ساحل نمیرسم. عبادات، قالب عبادات قایقی است برای رساندن ما به ساحل تقرب. اما باید سوار قایق بشویم، نمیتونیم بجهیم. ممکنه کسانی باشند نابغه باشند، اما اکثر قریب به اتفاق ما چنین نیستند و میباید از این قالب، این قالب را طی کنند تا به اون قصد تقرب برسند. در سوره بینه میخوانیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات. ببینید نکته اساسی در عبادات، امر نشده اند که خدا را بخوانند جز به اخلاص، در حالی که دینشان حنیف است، پاکیزه است، منحرف و جنیف نیستند. نماز به پا دارند، زکات بپردازند. اخلاص جان عبادت است که در قرآن هم مورد تأکید قرار گرفته. گاهی وقتا انسان عبادت را به جا می آورد، اما یا قصد قربت نمی کند یا قصد مقابل را می کند. قصد مقابل قربت قصد ریا می کند. به نمازخانه می رود تا بدانند نماز می خواند، تا ارتقای شغلی پی بگیرد. خب ارتقا شغلی خواهد گرفت، اما یقین داشته باشد خدای در آخرت چیزی به منظور حساب او واریز نکرده است. او ثواب خود را در دنیا گرفته است، از اهل دنیا، از جاه و مقامی که لازم داشته رسیده است. یا میخواهیم سجاده به آب بکشیم، بدانند که من انسان متدینی هستم. بسیار خوب، میدانند این فریضه انجام میشود، عمل انجام میشود، اما دیگه از خدا طلبکار نباش. فردای قیامت رفتی نگو بنده 30 سال 40 سال نماز خوندم، اگر قصدت چیز دیگری بوده باشد. این شیوه این که عبادت برای خدا باشد رو قرآن از حضرت ابراهیم به ما آموخته است. در سوره انعام آیه 163: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. بگو نماز من، عبادت من، زندگی من، مرگ من برای خدا پروردگار عالمیان است. شریکی برای او نیست. به این امر شدم و من اولین مسلمانم. میدانیم اسلام فقط نام دین پیامبر اسلام نیست. اسلام نام همه ادیان ابراهیمی است. وقتی قرار است در قرآن به دین پیامبر خاتم اشاره شود، نوعاً ایمان مطرح می شود. مؤمنون مراد مسلمانان هستند. اسلام در قرآن اسم عام همه ادیان. عیسی مسیح هم مسلمان بوده است، موسی کلیم الله هم مسلمان بوده است، ابراهیم خلیل الرحمن هم مسلمان بوده است، محمد ابن عبدالله صلوات الله علیهم اجمعین هم مسلمان بودند. اینها همه اسلامی هستند که قرآن معرفی می کند. مسلمان کسی است که صلاتش به شکل خاص، عبادتش به شکل عام و زندگیش و مرگش همه سمت و سوی الهی داشته باشد. در مقابل اینها کسانی که عبادتشان رنگ و بوی ریایی پیدا می کند، در سوره نساء خداوند منافقین را توصیف می کند: خدا کند ما در وقت نماز کسالت نداشته باشیم. نماز بانشات نماز مؤمنانه است. نماز کسالا با کسالت و بینشاتی و از این گونه نماز خوندن صفتی است که ما نباید داشته باشیم. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین خیال میکنند که دارند خدا را فریب میدهند، برعکس است، خدا اونها را فریب داده است. اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. وقتی اقامه نماز میکنند با کسالت نماز برپا میدارند. یراؤون الناس، ریا میکنند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، جز اندکی خدا را یاد نمیکنند. سه صفت ذکر شد در این آیه که میباید از آن پرهیز کنیم: با کسالت عبادت کردن، زمانی که نشاط داریم عبادت کنیم، نماز بخوانیم تا به حال بیاییم، نه هر وقت حال داشتیم نماز بخوانیم. باید به گونه خودمان را ساخته باشیم که نماز و روزه و حج و زکات ما را از این رو به آن رو کند. اگر میبینیم نماز میخوانیم و تغییری نکرده ایم، فی‌الواقع نماز خوانده ایم اما اقامه صلات نکرده ایم. نماز اقامه کردنی، نماز باید ایستاده باشد. اما نمازی که اثری در زندگی من نداشته، یعنی اقامه نشده، خب باید کار بکنم برای خود، برای اینکه نمازم اقامه شده باشد. ورزشکار میخواد بره تو صحنه المپیک، 1 سال چند سال تمرین میکند تا آمادگی پیدا کند تو 5 دقیقه بره رو تشک کشتی، یا 5 دقیقه بدود، یا دقایقی بسکتبال بازی کند یا فوتبال بازی کند. اگر دین و ایمان من و تو به اندازه یک مسابقه ورزشی برامون اهمیت داشته باشد، باید همون مقدار تمرین کنیم روی خودمون. امور معنوی هم تمرین میخواد. میخوام شب قدر همه فضائل رو نصیب خودمون بکنیم. هیچ تمرین قبلی هم نکردی، فکر کنی یه ورزشکار یک راست بدون تمرین قبلی وارد عرصه المپیک بشه، به چیزی به جایی میرسه؟ بسیاری از عبادات ما هم همین جوریه. به خصوص عادت هم باعث میشود که اون نشاطی که لازم است ما در عبادت پیدا نکنیم. میباید به گونه ای رفتار کنیم، به دنبال طرق بانشاط کردن عباداتمون برایی. و ماه رمضان بسیار فصل نیکویی است برای این که یک بار دیگه ما نو شویم و عباداتمون رو نو کنیم و متوجه باشیم قرار است با خدا سخن بگوییم، با او ارتباط برقرار کنیم و با این ارتباط برقرار کردن دگرگون شویم. نکته سوم، و هر کدوم اینها طولانی است، من میخوام تو زمانی که قرار داده شدم عرضم رو به پایان برسونم. البته اجبارم داریم چون افطارم در پیشه، عملا میباید تمومش بکنیم. نکته سوم، بحث عبادات واجب و مستحب. عبادات رو میشه از منظرهای متفاوتی بررسی کرد. میشه اون رو از زاویه اخلاقی و عرفانی نگاه کرد، ادیبانه به آن نگریست، جامعه شناسانه در مورد ریچوال، در مورد مناسک سخن گفت، فقیهانه سخن گفت، قرآنی و مفسرانه سخن گفت. شیوه که من امشب انتخاب کردم شیوه است فقط به اتکا به آیات قرآن و برخی مسلمات و ضروریات فقهی پیش می روم تا تصویری واقعی از عباداتی که در دین ما هست داشته باشیم. عبادات واجب حداقل عبودیت مقبول است. یعنی اگر قرار باشد ما کفی برای عبودیت قائل باشیم و سقفی، کف آن عبادات واجب است، سقف آن عبادات مستحب است. به لحاظ کیفیت هم تا هرچه بتوانی میتوانی او را عمیق کنی. عبادات و مناسک واجب حداقل 4 تاست. فرضی نمیخوام سخن بگیم، مشخصا میخوام روی 4 تا عبادت متمرکز کنیم. یکی نماز است، یکی روزه است، یکی حج است، یکی زکات است. خمس را هم در کنار زکات مطرح میکنیم که از یک جنس هستن. این 4 عبادت، یکیش روزانه 5 بار قرار است اون رو انجام بدهیم. روزه را قرار است سالی 1 ماه به جا بیاوریم. زکات رو به شرط استطاعت سالی 1 بار به جا می آوریم و حج را به شرط استطاعت عمری 1 بار، ز حج واجب رو. پس این عبادات تفاوت دارند به لحاظ زمانی. یکی چند بار در روز است، دو تاش 1 بار در سال است، یکیش 1 بار در عمر است. ظاهرا از همه این عبادات مهمتر نماز است. تأکیدی هم که توی قرآن در مورد این عبادات شده، چیزی حدود 99 بار نماز به کار رفته، اما اون عبادات دیگه همه کمتر از 1/10 نماز هستن، اگر صرفا به اندازه واسطه الفاظشون بخوان در نظر بگیرید. عبادت مستحب چیست؟ عبادت مستحب هر عمل مباحی که به قصد تقرب صورت بگیرد. در عبادت مستحب هیچ قالبی ملاک نیست. هر کاری که حرام نباشد و او را به قصد قربت انجام بدهیم، حتی قالب پیشبینی شده دینی هم نداشته باشد، عبادت است. اگر بروی نانوایی کنی به قصد تقرب، عبادت است. هیچ لزومی ندارد صرفا نماز باشد. عبادت مستحب هر عمل مباحی است که به قصد تقرب به خداوند صورت بگیرد. من میخواهم به این شکل به خلق خدا خدمت کنم تا ثوابی به دست آورم، عبادت محسوب میشود. لازم نیستش قالبی داشته باشد. نکته 4، جایگاه عبادات در دینداری. چه چیز قلب دینداری است؟ چه چیز از ذاتیات و ثوابت دینداری، چه چیزی است که اگر انجامش ندهی دینداریت لنگ میزند؟ فصل متمایز کننده دینداری و بیدینی چیست؟ بیشک با اون اجزایی که ذکر کردم، هم اعتقادات مهم است، باورهای ایمانی، هم اخلاق مهم است، هم عبادات و هم در مرتبه بعدی معاملات. اما اگر کسی نماز نخواند، روزه نگرفت، به حج نرفت، انفاق نکرد، عرف جامعه او را چه می‌داند؟ وقتی می‌خواهیم بگوییم کسی مسلمان است، کسی مؤمن است به زبان اینجایی‌ها، کسی که دینش را پرکتیس می‌کند، عملاً یعنی این که عبادات را به جا می‌آورد. خب در کنار این امور اخلاق دینی را هم رعایت می‌کند. فرض بکنید دروغ نمی‌گوید، امانتداری می‌کند، به وعده‌اش وفا می‌کند، غیبت نمی‌کند، به خدا و آخرت هم باور دارد، با خدا هم ارتباط برقرار می‌کند. همه اینها کنار هم دیگه است. حلال و حرام رو هم رعایت می‌کند. من نمی‌توانم اینها را از هم متمایز کنم. وقتی می‌خواهیم ایمان به خدا، لغلقه زبان کار دشواری نیست. من در دلم به خدا باور دارم، اما قرار است در عمل من متجلی شود، نماز می‌خوانی؟ روزه می‌گیری؟ حج می‌روی؟ به فقرا انفاق می‌کنی؟ می‌شود نمود خداپرستی در عمل دینی. بنابراین خداشناسی، خداپرستی باید در عمل ما متجلی شود، باید در اخلاق من متجلی شود. اگر بگویم من بنده خدا هستم، اما فضائل اخلاقی در من مشاهده نمی شود، قول می دهم به قولم عمل نمی کنم، غیبت می کنم، دروغ می گویم، خب معلوم میشه خدا در فضائل من، در اخلاق من غائب است. هکذا در مورد عبادات. حالا عبادات از ثوابت دینی است، یعنی از امور ثابت دینی است. اگر دینداری را احکامش رو دو بخش بکنیم، بخشش رو بگیم متغیر است، بخشش رو بگیم ثابت است، بخشش رو بگیم تو همه زمانها و مکانها یکسان عملی می شود، بخشش هم در برخی زمانها به گونه است، در برخی زمانها به گونه دیگر. قطعا اگر دین ثوابتی داشته باشد، ذاتیاتی داشته باشد، عبادات هسته سخت دینداری است. هم یک جمله از این جلسه همراه ببری کافی است. عبادات هسته سخت دینداری است. اگر کسی از دینداری سخنی گفت، اما این دینداری منهای عبادت بود، این دینداریش مورد امضای قرآن و سنت نیست، پذیرفته نیست. در هیچ شرایطی خدا حتی به پیامبرش هم اجازه نداده عبادتش را تعطیل کند. کس دیگری هم فکر نمی کنم بالاتر از پیامبر باشد. اگر ضروری برای دین بدانیم، امر ضروری، قطعا اصل عبادات از ضروریات دین است. یعنی وقتی من میگم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلوات الله علیه، یعنی با من مسلمان شدم، یعنی پذیرفتم نماز بخوانم، پذیرفتم روزه بگیرم، پذیرفتم حج کنم، پذیرفتم انفاق کنم در راه خدا. اینها لازمه دینداری من است. این نمیتوانیم این امور را از ایمان به خدا و رسولش مجزا کنیم. با هم همواره هستن، اینها ضروری دین هستن. متاسفانه همه این مفاهیم بلافاصله تو میگی ضروری، میگه اگر انکارش کردم کشته میشوم. اصلا بحث این بحث شخص خودمان است. این که شخص من بدانم که آیا چه اموری را به واسطه مسلمانیم میباید رعایت کنم، حداقل بتوانم در زندگی خودم، در خانه خودم اونها رو پیش ببرم. در همین آیات ابتدایی سوره بقره که چند جای دیگه در سوره نمل و موارد دیگری در قرآن تکرار شده به زبانهای مختلف، اینها مؤلفهای مختلف دینداری است. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. این کتاب که در آن تردیدی نیست برای هدایت پرهیزکاران است. آنها که به غیب ایمان دارند. دینداری با ایمان به غیب آغاز می شود. اگر قرار است همه چیز برای من آشکار باشد و با عقل استدلالی قابل اقامه برهان باشد، غیب بی‌معناست. غیب جایی است که من با عقل استدلالگر خود نمیتوانم به آن برسم. عقل استدلالی من سقفش عالم شهادت است. دینداری با پذیرش عالم غیب آغاز می شود. وحی از عالم غیب است. ملکوت در غیب است. اگر کسی به این امور ایمان داشت، مسلمان است، مؤمن است. یؤمنون بالغیب. دوم، یقیمون الصلاة. باور به غیب در اقامه نماز متجلی می شود. و آنها که دارند و من ما رزقناهم ينفقون، این رو من به شما دادم، تو به بنده های دیگر می باید انفاق کنی. اگر سالی گذشته و من دست بده نداشتم، یعنی اسلامم لنگ می زند بدون هیچ تعارفی. حالا روحانیت خوب است یا بد است، مستقیم به فقرا بده، اما اگر ندهی مدیونی. هیچ 50 و بیش از 50 بار در قرآن کریم بعد از اقامه نماز انفاق آمده است. این انفاق شامل خمس زکات می شود. مستقیم به دست مساکین برسان، اما برسان. نرسانیم فردای قیامت مدیون مردم خواهیم بود، مدیون خدا خواهیم بود. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی به پیامبر، به وحی پیامبر، و ما انزل من قبل که، آن چیزی که به پیامبران گذشته نازل شده است، ایمان داشته باشه. اینم نبوت. این افراد بر هدایت پروردگارشان هستند. اینها رستگارند. خب این جایگاه عبادت میبینیم صدر است، یعنی بعد از ایمان به غیب است، بعد از باور اعتقادی بحث انجام عبادات عملی است. عبادت حق الله است. اگر قرار است اموری را به عنوان حق الناس به جا بیاوریم، خدا هم حقی دارد. عبادت حق الهی است که ما میباید او را به جا بیاوریم. عبادت مهمترین جزء عمل صالح است. یؤمنون بالله یک رکن است، عمل صالح رکن دیگر است. مهمترین جزء عمل صالح عبادت است. نمیتوان عمل صالح انجام داد اما عابد نبود. معنایش این نیست که عمل صالح در عبادات منحصر است، اما قطعا جزء اصلی عمل صالح با عبادت آغاز میشود. عبادت از شعائر الله است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این کسی که شعائر الهی را بزرگ بدارد، این نشان دهنده قلب ترسیده از خداست، قلب متقی است. برای نماز ما، روزه ما، اگر می‌بینیم روزه برای ما سخت است، چه اشکالی دارد مرخصی سالیانمان را در زمان به ماه رمضان منتقل کنیم؟ کسی که می‌تواند. یعنی که من میخوام اهمیت بدهم به روزه، بهترین وقت روزم را به نماز اختصاص بدهم، نه وقتی که وقت کاملا مرده است و انگار یک تکلیفی به گردن من از صرفا برای اسقاط تکلیف میخواهم اون رو انجام بدهم. ائمه ما وقتی میخواستن انفاق کنن، پول را میبوسیدن و به دست فقیر میدادن، میگفتن اول خدا میگیرد و بعد به دست مسکین میرسد. یعنی گل مال را به اونها میدادن. خب اینها آداب دینی ماست. نکته پنجم، این نکته کمی بحث برانگیز است. عبادات واجب توقیفی و تعبدی هستند. این دو تا واجب ممکنه کمی نامعنوس باشند، اونها رو توضیح میدم. در مورد عبادات مستحب بحثم نیست. عرض کردم عبادت مستحب هر عمل مباحی به قصد تقرب بدون هیچ قالبی، بدون هیچ شکلی پذیرفته است. اما عبادت واجب توقیفی است و تعبدی. توقیفی است یعنی متوقف است بر آن چیزی که شارع آن را تعریف کرده است. شارع کیست؟ خدا و رسول. یعنی متوقف است بر آن گونه که خداوند تشریع کرده است و جزئیاتش را به ما معرفی کرده است. ما چه می دانیم عقل من کجا می رسد که 5 بار نماز بخوانم، 17 رکعت نماز بخوانم، درش قیام باشد، قعود باشد، رکوع باشد، سجود باشد. من چه می دانم که چرا می باید 1 ماه روزه گرفت؟ چرا باید در ماه رمضان روزه گرفت؟ چرا باید از سحر تا غروب آفتاب روزه گرفت؟ چرا باید در حج این گونه به منا و مشعر و عرفات رفت؟ نه عقل من، نه عقل هیچ کس بنی بشری به این امور نمی رسد. اگر کسی بخواد اینها را عقلانی کند، تخریبش می کند. عبادت تعبدی است، یعنی آنچنان که شارع فرموده است، خدا و رسولش گفتند، می باید انجام بگیرد. اگر بخواهیم به زبان امروزی تر سخن بگوییم، فرض کنید کسی را دوست می‌داری، عاشق کسی هستی و او چیزی را دوست می‌پسندد. وقتی به نزد او می‌روی، آن می‌گویی که او بپسندد. این دیگه عقل بردار نیست. منطق غیر از این بر منطق عشق است عبادت. عبادت منطق عاشقانه دارد. می‌باید آن گونه به انجام بدهیم که معشوق می‌پسندد. و معشوق به ما گفته است من این را میپسندم، برای من به خاک بیفت، 7 بار به دور این خانه بگرد، من این را میپسندم، سرت را بزن، لباس سفید بتن کن. خب اینا هیچ کدامش به زبان معقول نیست، اما مناسک همین است. مناسک یعنی افعالی را چون معشوق میپسندد، چون جانان میپسندد انجام بدهیم. اگر بخوای دو چهارتاش بکنی، چرا فرض بکنیم در زمان عادت ماهانه نماز قضا ندارد، روزه قضا دارد؟ پیامبر دستور داده است، هیچ منطق دیگری هم پشت سرش نیست. اینکه چرا باید حالا بخوام من استدلال بکنم، من هیچ استدلالی برای این امور ندارم. هر کم استدلال کرده اشتباه است. استدلال فقط به برمیگردد خدا این خواسته است یا نه. این نکات را عرض میکنم، همچنانی که ما در معاملات باجا را برای استدلال باز میکنیم، همچنان که اعتقادات تماما عقلی است، اخلاق میتواند عقلی باشد، در معاملات ما میتوانیم راه برخی از امور باز کنیم، اما عبادات این گونه نیست. عبادات توقیفی و تعبدی است. من نمیتوانم صورت عبادت رو عوض کنم، خودم بیایم اختراع کنم، بگم من از امروز میخوام اینجوری نماز بخوانم. اصلا من چرا نماز بخوانم؟ من دعا میخوانم. بسیار امر مستحب نیست، اما اگه قرار است به شیوه پیامبر اسلام عبادت کنیم، باید این قیود رو رعایت کنیم. این چیزی نیست که فقها درست کرده باشن، این دستور شخص پیامبر است. بسیاری از نکات آن صریحا در قرآن آمده است. حالا کسی نمیپسندد، بسیار خوب، اینها میگیم ضروریات اسلامی است، اصل اینها ضروریات است. استدلال در حد استدلال قرآنی روایی فقهی داشت پذیرفته، اما این جزئیات میباید همچنانی که خدا و رسول فرمودند رعایت شود. لذا این امور عوض نمیشود. ما آنگونه نماز میخوانیم، این نکته بعدی من است، که پیامبر خوانده است. میخواهیم نماز ما میباید دقیقاً مانند نماز پیامبر باشد. وضو میگیریم آنچنان که ایشان وضو گرفت. حالا اختلاف داریم، فرض بکنید اهل سنت میگن اینجوری پیامبر وضو گرفت، شیعه میگن آنجوری، ولی بالاخره هر دو میخواهند به پیغمبر برسند. ولی قرار نیست که در این زمینه بگیم ما خارج از دین میخواهیم تکلیف روزه را تعیین کنیم. من همچه روزه ای رو نمیشنم. خارج از دین میخوام تکلیف نماز را تعیین بکنیم. اینها همه امور تماما درون دینی است. عبادت منطقش منطق تعبد است، منطق پیروی از خدا و پیغمبر است. اگر چیزی جز این شنیدید باور نکنید. ملاکش برگشت به سنت، برگشت به کتاب الله است. اینا در خود قرآن هم داریم. وقتی که حضرت ابراهیم میخواهد با با حضرت اسماعیل خانه خدا را دارن میسازن، عرض میکند ارنا مناسکنا، خدایا مناسکت را به ما نشان بده. ابراهیم نبوده که این کارا را درست کرده، خدا بهش گفته اینجوری طواف کن. حالا چرا باید اینجوری طواف کنم؟ چون خدا میخواسته بندگی من را بپذیره، امتحان کنه. هیچ دلیل دیگری نداره. حالا میشه فلسفه هایی براش ذکر کرد، هر کدام از این طواف ها چه معنایی دارد. عرفا فرمایشات بسیار بازوقی فرمودن، اما اصل ماجرا این است که ما میباید این امور را انجام بدهیم چون خدا فرموده است، چون پیامبرش فرموده است. هیچ دلیل دیگری ندارد. اونها حکمت است که میباید در کنارش بهش پرداخت. نکته ششم هم که لابلای عرایزم بهش پرداختم، عبادات و مناسک طریق تداوم سنت پیامبر است. ببینید سنت پیامبر برخی امور است. من خیلی صریح صحبت کنم، پیامبر سوار شتر می شده، اون زمان ماشین نبوده. سنت پیامبر نیست که جناب علی بیرید سوار شتر بشید. امروز برخی از سلفی ها یا برخی از افرادی که این نوع تفکر رو دارن فکر میکنن هر چیزی که اونجا بوده است، اون زمان بوده است، قداست داره. همچون چیزی نمیگه، اما دقیقا عبادت به شیوهی باید انجام بشود که پیامبر انجام داده است. ما میباید کشف کنیم الالعبد حج را آنگونه انجام میدهیم که پیامبر انجام داده است، روزه را آنگونه میگیریم که پیامبر گرفته است، نماز را آنگونه میخوانیم که پیامبر خوانده است. اینها راه تداوم سنت پیامبر است. کسانی که خود را پیرو پیامبرشان میدانند، اولین جزء این پیروی در عبادات مشخص میشود. لذا ما یا باید خودمون تو این زمینه بریم تحقیق کنیم که پیامبر چگونه عبادت میکردن، یا اگر خودمان فرصت تحقیق نداریم از کسانی که در این حوزه تحقیق کردن پیروی کنیم و کوشش بکنیم همان گونه که پیامبر عبادت میکرده عبادت کنیم. اینها در مورد بخشش در مورد قالب بود، اما در مورد محتوا اون دیگه یاد بگیریم اولیاء دین ما چگونه عبادت میکردن. این که فرض بکنید امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک سجده اش دعای کمیل میخوانده و کمیل ابن زیاد پشت دیوار قایم میشده و اونجا یادداشت میکرده و سجدگاه علی ابن ابی طالب تر بوده از گریه‌ای که برای خدا میکرده، اینها تقرباتی است که ما در اولیاء خودمون سراغ داریم. اگر ما امروز به شیعه علی بودن افتخار میکنیم، اوجش در این ادعیه است که از این ائمه برای ما باقی مونده. اوجش به خاطر این است که آنها در میان بندگان خدا بیش از بقیه، بهتر از بقیه بعد خدا را میپرستیدند. اگر قرار است ما هم شیعیان خوبی باشیم، باید این طریق را دنبال بکنیم. بنابراین عبادات محکمترین راه تداوم سنت پیامبر است. همان گونه عبادت کنیم که پیامبرمان عبادت میکرد. و این احتیاج به تحقیق دارد. تحقیق کنیم که جایی که احیانا چیزی به اون اضافه شده نیازی نداریم. ما فی الواقع متدین به دین محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه هستیم، نه کس دیگری. نکته هفتم. 12 نکته دارم، انشالله بتونم همش رو عرض بکنم. عبادات باعث طهارت روح آدمی هستند. یعنی عبادت میکنیم، در عین این که با خدا ارتباط برقرار میکنیم روحمان پاکیزه میشود. اگر این روح پاکیزه نشد بدان درست عبادت نکردیم. عبادت شاخصی دارد. امور دنیوی برای خودشان یه امری میذارن برای کنترل کردن آیا این درست انجام شده یا نشده. امور معنوی هم راهی برای ارزیابی دارد. ارزیابی این عبادات این است که آیا این کار کرده پاکیزگی روح از اونها حاصل میشود یا نه. در مورد نماز در سوره عنکبوت آیه 45 خداوند فرموده است ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. دو نکته، نماز از فحشا و منکر نهی میکند. از نمازی که خواندیم اما با او فحشا و منکر هم انجام دادیم، معلوم شه نماز نبوده، یعنی خدا نمیپسنده. البته یاد خدا بزرگتر است، یعنی نماز برای یاد خدا دارد انجام میگیرد. اما کارکرد جانبی یاد خدا نهی از فحشا و منکر است. فحشا چیست؟ بخشی از فحشا یعنی روابط آلوده جنسی. منکر چیست؟ مهمترین منکر به تعریف قرآن و سنت ظلم است. پس اگر درست نماز بخوانیم، اگر درست در جامعه ما عبادت برگزار شود، هم حلال و حرام مالی و جنسی و غیره رعایت می شود، هم در عرصه جامعه ما شاهد منکراتی از قبیل ظلم نخواهیم بود. این کارکردی است که به آیات دیگه برگردیم، فحشا معنا شده، منکر هم معنا شده. منحصر نیست، هر امر حرامی که در لسان کتاب و سنت آمده است مصداق فحشا و منکر است. قرار است نماز که می‌خوانیم اینها انجام نگیرد. حالا چیزی که در جامعه سنتی ماست، او فقط شب 21 رمضان و شب عاشورا رو تمام مردم ما تنها عن الفحشا و المنکر است. میگه زبان را از نجاست آب کشیدم، به مسجد رفتم. 364 روز میروند فحشا و منکر میکنند، اما دو سه روز است اینها حق حضرت علی و امام حسین و احیانا پیغمبر را رعایت میکنند. واقعا اکثر قریب به اتفاق مردم این سه روز را تنها عن الفحشا و المنکر است. اما قرار است که ما تمام سال تنها عن الفحشا و المنکر باشیم، نه فقط یک روز خاص، فقط روز عاشورا نبوده است، فقط 28 صفر نیست، فقط 21 رمضان نیست. بعید است شما کسی رو پیدا کنی 21 رمضان یک جو بالواقع عرق دینی داشته باشد و گناه بکند. ولی قرآن داره به من و تو میگه اگر اهل نماز هستی باید همیشه این گونه باشی. نکته هشتم، عبادت از اجزای اصلی سبک زندگی مؤمنان است. من در مورد سبک زندگی مؤمنانه چند سال پیش چندین جلسه صحبت کردم، یعنی یک ماه رمضان رو فقط در مورد سبک زندگی مؤمنانه بحث کردم. فقط به چند نکته الان بیشتر فرصت نمی کنم اشاره کنم. اگر قرار است ایمانی زندگی کنی، قطعا یک جزءش عبادت است، جزء اصلیش عبادت است. جزء اجزای دیگر هم دارد. سبک زندگی مؤمنانه اخلاق زیستن است. سبک زندگی مؤمنانه عابدان زیستن است. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان، تنها مؤمنان کسانی هستند که زمانی که یاد خدا می آید قلبشان به لرزه می افتد. دیدی کسی عاشق باشد، اسم معشوق را که می آورند قلبش شروع به تپش می کند، صدای اذان را که می شنوی این حالت برایت حاصل می شود؟ یکی از نشانه هاییست که وقتی الله اکبر می گن قلبت تکان می خورد، یا الله اکبر مثل یک حرف عادیست برای تو. وجلت قلوبهم، قلب می ترسد. این ترس، ترس از عظمت است. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی آیات قرآن برایش تلاوت می شود ایمانش افزوده می شود. شده ما قرآن خواندن من حاشیه جلسات من نباید باشد، متن جلسات من گوش کردن به تلاوت قرآن باشد، و چه بهتر در ماه رمضان ساعتی بنشینیم و بشنویم قرآن را و در آن تدبر کنیم، هم خودمان بخوانیم هم گوش کنیم. سنتی که نوع پدر و مادرهای ما داشتن اما خودمان هم داریم، حداقل یک بار در سال قرآن را از ختم کردن. اگر نکردیم یعنی سبک زندگی مؤمنانه ایمان لغ میزند، نداریم. در اهمیت عبادات یک نکتش از زبان پیامبران دیگر هم عرض کنم. وقتی که عیسی مسیح در گهواره بود و و مادرش مورد افترا قرار گرفته بود که این بچه از کجا آورده ای؟ عیسی به زبان آمد به دستور خداوند، قال اینی عبدالله، من بنده ای. حالا در نظر بگیرید یک نوزاد چند روزه. قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا من بنده خدا هستم، به من کتاب داده است انجیل، مرا پیامبر کرده است، و جعلنی مبارکن اینما کنتم، و مرا در من برکت قرار داده است هر جا که باشم، و اوصانی به صلات و زکات، مرا به نماز و زکات وصیت کرده است. عبادت است دیگه. عرض شد اسلام نام مشترک همه ادیان ابراهیمی است. عیسی مسیح اوصانی به صلات و زکات، مادم تو حیا، تا وقتی زنده ام، و برن به والدتی و نیکی به مادر، از اموری که در ماه رمضان تأکیدش بیشتر می شود. صله رحم در خطبه‌ای که پیامبر صلوات الله علیه در آغاز ماه رمضان انتهای ماه شعبان خواندند، نکته یکی از نکات اساسیش این است که از شرایط مؤمنین این است که هر کسی که از او بریده باشد صله رحم کند، او آغاز کند، حتی اگر محق نباشد، یعنی دیگری حق با دیگری باشد، وظیفه دارد صله رحم کند و قطعی ها را وصل کند. یکی از بهترین جاهای قرآن که خودتان می توانید سبک زندگی مؤمنان را ببینید دو جاست، یکی آغاز سوره مؤمنون است، یکی اواسط سوره معارج است. حدود 10 صفت برای مؤمن گفته شده است، در هر دو جا بسیار به هم شباهت دارد. جالب اینجاست در هر دو جا، هم سوره مؤمنون هم سوره معارج، تأکید بر نماز هم در ابتداش هم در انتهاش یک بار نیست، چند بار است. قد افلح المؤمنون، مال سوره مؤمنون از سوره 23، الذين هم في صلاتهم خاشعون، نمیگه نماز میخوانند، میگه در نمازشان فروتنند. خشوع در نماز چیست؟ یکی از ابتدایی ترین آداب خشوع در نماز این است که نمازی که قرار است تو 5 دقیقه بخوانیم در 1 دقیقه نخوانیم، هنوز سر به سجده نگذاشتیم، مثل کلاغ سرمان را بر نداریم. این مال کسی است که میخواهد اسقاط تکلیف کند. خشوع یعنی حداقلش با آرامش، با طمأنینه، جای خاصی را در خانه اش، در محل کارش برای نماز قرار داده است. همه چیزی که او را از یاد خدا هم دور میکند، از رادیو و تلویزیون و اخبار و امثال هم رو قطع کرده و حالا میخواد 2 دقیقه با خدای خودش خلوت کند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، حالا موارد دیگر رو ذکر میکنند تا به دوباره میرسیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اونها که نمازهایشان را حفظ میکنند. حفظ صلوات چیست؟ یکی از بزرگانی که اتفاقا تو همین شهر هم سکونت دارد که عمرش دراز باد، از اساتید دانشگاه میگفت من از 18 سالگی به یاد ندارم نماز قضا شده باشه. هر کسی به خودش برگردد. یکی از ملاک‌های ارزیابی این است که آیا من حافظ صلواتم بودم؟ چند تا نماز از من قضا شده است؟ اگر 1 رقمی و 2 رقمی و 3 رقمی میره بالاتر، خب من اینو شرط رعایت نکردم. نوعاً وقتی ما شب دراز است و بیدار میمانیم، فکر کردیم که قرار است فردا بیدار شویم و نماز بخوانیم. مؤمن ساعاتش رو به گونه تنظیم میکند که حداقل بر صلات وسطا یا حتی صلات صبح، اگر تفسیر صحیح صلات وسطا باشد صلات صبح، حداقل نماز صبح را دریابد. اگر در نمیابد یعنی خیلی توجهی ندارد به خدا. کنه و معشوق به من سپرده است، من برای که عشق تو را بسنجم میخواهم هر روز یه تلفن به من بزنی، یه دقیقه به من سخن بگی. خدا اینو گذاشته چی؟ گذاشته اول صبحت را میخوام با من آغاز کنی. در سوره معارج هم دوباره الذین هم علی صلاتهم دائمون، برخی از ما کاهلیم در نماز ما، گاهی نماز میخوانیم گاهی نمیخوانیم. در نماز دائمی بودن، همواره بودن، و باز دوباره در انتهای همین آیات والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اونجا صلوات بود اونجا صلات است، والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ببینید در 10 تا شرط ایمانی که ذکر شده است دو تاش به نماز برمی‌گردد. این تأکیدات قاعدتا اهمیتی دارد که خدا بهش پرداخت. نکته نهم، عبادات و خانواده. دو آیه اینجا انتخاب کردم که تکلیف ما پدر و مادرها رو بیشتر میکنند. یکیش از حضرت لقمان است: یا بنی اقیم الصلات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. پسرم نماز برپا دار، امر به معروف و نهی از منکر کن، صبر داشته باش. در سوره طه آیه 132: و امر اهلک به صلات و استبر علیها. خانوادت را به نماز امر کن و بر آن استقامت کن. این دستور خداست. یعنی فقط قرار نیست خودت عبادات را به جا بیاوری، همسرت اهل نماز است یا نه، چه شوهر چه زن، پسرانت دخترانت. می توانیم بگوییم ما وظیفه خود را انجام دادیم اما نشد، اما حداقل یادمون باشد و امر اهلک بالصلات و استبر علیها، استقامت کن. امر کردنم دستور صادر کردن نیست، بخشنامه صادر کردن نیست. یه گونه ای انجام بدهی، آنگونه نماز بخوانی. دیدی وقتی که بچه ها کوچک هستن و تو نماز میخواندی، بچه 2-3 ساله میاد کنار پدرش، دختر کوچک میاد کنار مادرش، همون ادا رو در میاره. خب این با ما شروع میکنه، اما وقتی بزرگتر شد ما چگونه رفتار کردیم که نتوانستیم او رو با خودمون همراه بکنیم. این که چگونه با جوانمون راهی رو باز کنیم که هم بداند پدرش و مادرش از نماز لذت میبرند. وقتی میبینه باباش هر وقت میاد خسته که شد زود نمازش رو میخونه و میره دنبال کار دیگه، یا مادرش وقتی آفتاب داره غروب میکنه فرض کنید نمازش رو خیلی اهمیت نمیده، این جور بچه ای وقتی دید پدر و مادر اهمیت لازم نمیدن، اون به گونه دیگری رفتار خواهد کرد. بخشش به ما برمیگردد، بخشش دیگرش به روانشناسی خاص بچه خودم. به هر حال وظیفه است که اینجا ذکر شد. نکته دهم، فهرست رو عرض میکنم، نیازمندی دائمی همگانی به عبادات. گاهی شنیده میشه فلانی به کور وصل است، دیگه نیازی ندارد، پاک فانی فلاح است، عارف واصل است. گاهی وقتا این مطالب در نزد برخی صوفی نمایان، عارف نمایان شنیده میشه. میپندارند که زمانی هست که انسان به جایی میرسد که نیازی به انجام عبادت ندارد. اون قدری که ما از ادبیات دینی متوجه میشویم، کسی را از محمد مصطفی صلوات الله علیه یا از علی مرتضی در مرتبه بعدی بالاتر نمیدانیم. چطور است که اونها تا آخرین لحظه از نماز و روزه و حج و انفاق بی نیاز نشدن، کس دیگری این توهم را کرده است، به کور وصل شده است و دیگر به نماز احتیاجی ندارد؟ من در مجموعه این متون دینی هیچ سندی نمی‌یابم که کسی مجوز باشد برای کسی که بگوید من بی نیاز شدم از نماز. این روشی است که ابراهیم خلیل در قرآن به ما معرفی کرده است و ظاهراً هیچ بحثی جز این ندارد. نکته را اینجا میخوام عرض بکنم، چه کنیم که عبادتمان تر و تازه باشد؟ با توجه به که عبادت نوعاً تکرار میشود و امور تکراری غالباً بینشات میشود، عبادت از عبادت چه میخواهیم؟ اگر این هدف رو به خودمون یادآوری کنیم شاید راهی باشد برای بانشات شدن عبادات ما. از مناسک میخواهیم ما را الهی کند، میخواهیم به ما سبقت الله بزند، ما را به رنگ خدا درآورد. عبادت میکنیم تا اهلی شویم. وحشی هستیم. در امور معنوی به شدت وحشی هستیم. عبادت میکنیم تا قلب ما نرم شود. این نرمش قلب بزرگترین کار کرده عبادت هست. اگر موفق شویم. عبادت میکنیم تا آدم تر شویم. و اگر دقیق تر بگوییم عبادت میکنیم تا آدم شویم. کسی که آدم است به اون تعریفی که در قرآن آمده است نباید فحشا و منکر و بغی از او صادر شود. اگر از ما صادر می شود یعنی عبادت ما عبادت نبوده است. عبادت میکنیم تا پاکتر و محذبتر و مخلصتر و طاهرتر شویم. مناسک تمهید مقدمات برای تشرف به محضر الهی است. در این بارگاه تنها کسانی را میپذیرند که بی خود شده باشند، خودشان را فراموش کرده باشند. عبادت میکنیم تا او شویم، تا بی خود شویم. آنها که از خود رها شده اند میتوانند به خدا بپیوندند. در عبادات میکوشیم از دنیا ببریم و به خدا پیوستن را تمرین کنیم. نکته 11 هم که فقط اشاره میکنم، ترک عبادات آغاز انحطاط است. عبادات مثل پرچم اسلام میماند. این پرچم که افتاد یعنی لشکر شکست خورده. تا این پرچم در اهتزاز است یعنی دین من هست. در سوره مریم آیه 59 وقتی که پیامبران را ذکر میکند و ذکر میکند که اینها نسبت به خدا اهل سجود و رکوع بودند، بعد میفرماند و خلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات. بعد از اینها گروهی آمدند، نسلی آمدند که نماز را ضایع کردند و از شهوات پیروی کردند. نماز را ترک کردن، عبادات را ترک کردن، میدان دادن به شهوات است. در سوره ماعون هم میخوانیم فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون. اونها که در صلات سهلنگاری میکنند، اینها آغاز انحطاط دینداری است. اونها که ریا میکنند. در سوره مدثر هم میخوانیم که ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. چی شما را در آتش انداخت؟ ما اهل نماز نبودیم. ما به مسکین، به فقیر اطعام نمی کردیم. ما یوم الدین را تکذیب می کردیم. و نکته آخر، نکته 12، عبادات و مناسک طریق کمال و رهایی آدمی. موسی کلیم الله وقتی که به وادی ایمن قدم نهاد عرض کرد، خدا به او فرمود اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکر. کجا، به کی، چی داره میفرماد؟ خدا داره خودشو معرفی میکند. موسی، منم پروردگارت. اننی انا الله فعبدنی، عبادتم کن. و اقم الصلاه لذکر، نماز رو برای یاد من برپا دار. در سوره نور توصیف یک بخش دیگر از سبک زندگی مؤمنانه با این نکته رهایی و نکته ترقی و ارتقای آدمی، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. انسانهایی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا غافل نمی کند، چرتکه نمی اندازند. هر روز، پایان روز، پایان ماه، پایان سال چرتکه می اندازیم، چقدر به دست آوردیم، چقدر پسنداز کردیم، چقدر قسط داریم و امثال هم. برای امور معنوی اونم قاعدتاً می باید همچون محاسبه ای را انجام بدهیم. اونها را از ذکر خدا و اقامه نماز و ایتاء زکات، انفاق باز نمی دارد. اونها رو از روزی می ترسند که تتقلب و فیه القلوب و الابصار، روز قیامت که قلب ها و چشم ها دگرگون می شود. این روز رو همه ما خواهیم دید، از حالا می باید به فکرش باشیم. خب امیدوارم عرض من وقتم تموم شد، مطالبم به انتها رسید. امیدوارم این نکاتی که از کلام الهی در این ماه مبارک در خدمت شما عزیزان یاد کردم، در درجه اول باعث تذکری برای خودم و در درجه دوم تذکری برای شما باشد و بتوانیم زندگی من را با این سبکی که قرآن به ما می آموزد تطبیق بکنیم و خانه های من اون گونه باشد که در آیه سوره نور آمده بود و خانواده من به شیوه و سبک زندگی مؤمنانه تربیت کرده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.